سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم.
أنتم طيبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید حاضر در جلسه، افرادی که در جلسه حضور دارن و کسایی که افرادی که در به صورت مجازی در خدمت عزیزان هستیم. تشکر میکنیم از سید محترم که جلسه رو آغاز کردن با تلاوت آیاتی از قرآن کریم. خب همونجور که در جریان هستید، وزارت علوم در نظر دارد که کنگره بین المللی اندیشمندان قرآن پژوه رو در خصوص مسئله قرآن و علم برگزار کند که نهادهای همکار با وزارت علوم در این کنگره فعالیت‌های مختلفی رو از قبیل برگزاری نشست‌ها و تدوین مقالات و برنامه‌های علمی متنوعی رو انجام میدن. یکی از این نهادها خب پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم هست که هم در همکاری با این با وزارت علوم در برگزاری این کنگره اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های علمی انجام داده است که ما در دو روز متوالی یعنی امروز و فردا نشست هایی رو توسط اساتید محترم در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم برگزار خواهیم کرد. خب امروز در این نشست ها 4 موضوع رو توسط 4 از اساتید این موضوعات رو ارائه خواهند داد. بحث مطالعات میان رشته‌ای قرآن و علوم رو در خدمت جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی هستیم. بحث روش حکمرانی قرآن کریم رو در خدمت آقای لگزایی. بحث مرجعیت علمی قرآن در مبانی انسان شناختی علوم سیاسی رو در خدمت آقای دکتر بهروزی لک. و آخرین بحث هم که امروز بحث خواهد شد موضوع روش استخراج سبک زندگی از آیات قرآن کریم که در خدمت آقای عیسی‌زاده خواهیم بود. خب اطاله کلام نمی کنیم، اولین ارائه رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی اصفهانی هستیم، رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعة المصطفی و رئیس انجمن قرآن پژوهی و علمی قم، با موضوع مطالعات میان رشته‌ای قرآن و علوم که در خدمتشون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد یک رو بلو مستقر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان، شنوندگان و حضار محترم اساتید گرامی که در جلسه حضور دارن و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسات و این حمایش و از این کنگره دانشمندان قرآن پژوه. موضوع بحث ما مطالعات میان رشته قرآن و علومه. در این موضوع من فقط این مقدمتن جمله را عرض میکنم که این موضوع بسیار گسترده و امروز مورد نیاز و ابتلا و اهمیت در اهمیتش همینقدر بس که در 100 اخیر ده‌ها کتاب، تفسیر، تکنگاری در این زمینه نوشته شده، مجلات علمی پژوهشی در این رابطه راه اندازی شده و یک رشته عرض کنم که قرآن و علوم با بیش از 10 گرایش هم در ارشد هم در دکتری با مصوبه وزارت علوم الان در حال اجراست در ایران و لذا این بحث بحث گسترده است. من سعی میکنم به سرفصل های بحث یه اشاره میکنم، بعد یه برشی از بحث رو خدمت دوستان عرض میکنم. عرض کنم خدمتتون که سرفصل هایی که توی این بحث هست و میشه مطرح کرد این مطالبی است که اشاره میکنم. یکی بحث تاریخچه بحثی که از صدر اسلام تا کنون چگونه بوده، مفهوم شناسی بحث، سوم بحث مبانی مطالعات میان رشته‌ای، چهارم بحث قلمرو و عرصه ها، پنجم اهداف مطالعات میان رشته‌ای یا آیات علمی در قرآن، ششم بحث تعامل قرآن و علوم، هفتم بحث های تفسیر علمی و تفسیرهایی که تولید شده یا می شود، هشتم بحث آسیب شناسی های این بحث که مثلا چه فراز و فرودهایی داشته چه اشکالاتی داشته، نهم بحث های محتوایی مثل بحث نظریه پردازی های علمی بر اساس قرآن که امروز خیلی مورد ابتلا و مهمه، دهم بحث اعجاز علمی قرآن، یازدهم بحث تحول در علوم به ویژه علوم انسانی بر اساس قرآن و تولید دانش های قرآن بنیان، 11 بحث مرجعیت علمی قرآن که امروز خیلی مورد توجه واقع شده و عرض کنم غیر از این مباحث علمی چند تا بحث اجرایی و عملیاتی هم لوازم این بحث بوده که سرفصلاش اشاره میکنم، مثل بحث مراکز قرآن و علم که امروز در کشورهای مختلف هم در کانادا هست هم در عرض کنم که فعالیت هایی در فرانسه بوده هم در عربستان هست هم در ایران مفصل مراکز مختلفی به این بحث رو پرداختن. هم آموزشی هم پژوهشی، هم بحث مجلاتی که تو این زمینه هست که حداقل در ایران 3 مجله تو این زمینه راه اندازی شده، مجله قرآن و علم که علم پژوهشی الف، مجله از مطالعات میان رشته‌ای قرآن و علوم جهادی دانشگاهی و مجله قرآن و علوم بشری دانشگاه ساری، حداقل 3 مجله تو این زمینه هست. بعد از اونم رشته ها که اشاره کردم، یعنی مجموعاً این سرفست هایی بسته. من سعی میکنم برای اینکه بتونم پوششی بدم به کلیات بحث، یه سیر تاریخی از بحث رو همراه با اشارهی به بعضی از این مباحث خدمت بزرگوارانی که بیننده یا شنونده هستن عرض بکنم. عرض کنم خدمتتون که الان البته بحث روش شناسیش هم بود، من یادم رفت عرض کنم. ببینین به صورت کلی عرض میکنم که 3 روی کرده اساسی توی این بحث ها وجود داشته از مطالعات میان رشته ای که حالا این روی کرده ها را من خیلی واردش نمیشم، بس که بحث افراطی، تفریطی و اعتدالی در ضمن بحث تاریخی اشاره میکنم. اگر ما بخوایم ریشه یابی بکنیم مطالعات میان رشته قرآن و علوم را، باید بریم سرچشمه اون رو تو خود قرآن پیدا بکنیم. مثلا تو قرآن کریم وقتی که بحث عسل رو مطرح میکنه میگه فیه شفاء للناس، یا در جای دیگه در مورد قمار و عرض کنم که شراب میفرماد فیه ما اسم کبیر و منافع للناس. معمولا مفسرین به تناسب این آیات یا قسم هایی که قرآن خورده و تین و زیتون به تناسب این مطالب وارد مباحث میان رشته شدن، توضیحات علمی از آیات ارائه دادن، از مفسرین قدیم گرفته تا جدید. دومین سرچشمه‌ای که تو این بحثا بوده در احادیث، مثلا در بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 53 تا 62 حدود 10 بحار رو که به صورت کلی میگن از سما و العالم، ولی همش مربوط به مباحث کیهان شناسی نیست، مباحث مختلفی از مباحث علمی رو آورده نقل کرده، از کیهان شناسی گرفته تا حیوان شناسی تا زمین شناسی تا مباحث دیگه. البته تو جلدهای دیگری از بهارم پراکنده اینا وجود داره. نمونه عرض کردم رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام نمونه دیگری از این بحث است تو مباحث احادیث که مباحث پزشکی رو مطرح کرده که هنوزم قابل طرح، بسیاری از پزشکان هم براش حاشیه زد. اینم یک فضا تو بحث مطالعات میان رشته که بر اساس احادیث حرکت میشد و شد. سومین مرحله بحث نهضت ترجمه و بحث تطبیق و تحمیله که وقتی در قرن دوم به بعد بحث ترجمه قرآن و بحث بیت الحکمه از دار و ترجمه در حقیقت مأمون راه اندازی شد در بغداد و کتابهای یونانی، ایرانی، هندی اینا ترجمه شد به عربی، بعضی از علوم یونانی مثل طب، مثل عرض کنم نجوم، ریاضیات اینا وارد جهان اسلام شد که این جریان موجب شد که ترجمه این کتاب ها یه سری همخوانی ها گاهی با قرآن داشت، یه گاهی ناسازگاری های ظاهری داشت، توهم تعارض می شد و لذا مفسرین و غیر مفسرین وارد این فضا ها شدن. مثلا مرحوم علامه صاحب مجمع البیان زیر آیات سبع سماوات، آی فخر رازی زیر آیات عرض کنم که فسواهونه و امثال زالک، فراشا آیه علم نزل الارض فراشا و امثال زالک وارد شدن و این مباحث رو اومدن با هم تطبیق کردن. حالا گاهی به نتایج مثبت رسیدن، گاهی هم نقد کردن و امثال زالک، گاهی هم افرادی که تخصص تفسیری نداشتن گاهی تحمیل هم کردن، بعضی از مطالب علمی رو بر ظواهر قرآن تحمیل کردن، تعویل کردن. اینها بوده. این جریان ادامه پیدا میکنه تا عرض کنم که تقریبا 50 قبل فراز و فرودهایی داشته که حالا البته هم عرض کردم روش تطبیق بود، هم تحمیل گاهی اوقات. مثلا تو دوره جدید در مصر اوایل قرن 20 افرادی مثل عبدالرزاق نوفل وارد شدن و بعضی از نظریات جدید رو بر آیات تحمیل کردن که خب منتهی به تفسیر به رأی شده. و عرض کنم خدمتتون که بیشترم تو حوزه علوم طبیعی تا قبل از 50 سال اخیر وارد این نشدن، تا اینکه تو دوره اخیر کم کم هم در مصر هم در ایران وارد یه حوزه جدید شدیم. یعنی به عبارت دیگه ما دوره قبلی را با تفسیر الجواهر طنطاوی تو مصر میبندیم و با تفسیر سرسید احمد خان هندی در هند میبندیم، میان وارد 50 سال اخیر میشه. تو 50 سال اخیر در حقیقت دوره استخدام علوم در فهم قرآن شروع میشه. مثلا شما نمونه شد در تفسیر نمونه میبینین که حضرت آیت الله مکارم در موارد متعددی مباحث کیهانشناسی، پزشکی، زمینشناسی رو با مباحث قرآنی سعی میکنن از یافته های قطعی علوم تجربی برای فهم بهتر آیات استفاده بکنن. همین حرکت رو شما تو تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم آیت الله طالقانی تا حدودی میبینیم، در تفاسیر دیگه که در حقیقت یواش یواش تفسیر علمی داره تبدیل میشه به یک گرایش تو این دوره. بعد دوره بعدی که حدود 20 سال اخیره دوره هایش که ما میوارد جهت‌دهی به علوم انسانی بر اساس قرآن میشیم و نظریه پردازی های علمی قرآن تو مطالعات میان رشته‌ای که در حقیقت گل بحث مطالعات میان رشته‌ای قرآن تو 20 سال اخیر خودش رو نشون داد، که یواش یواش به این نتیجه رسیدن که آقا ما تربیت بر اساس قرآن باشه، یعنی مبانی تربیت، اهداف تربیت، عوامل تربیت، روش‌های تربیت بر اساس قرآن شکل بگیره. تو مباحث اجتماعیش همینطور، تو مباحث سیاسیش همینطور، تو مباحث اقتصادیش، یعنی دانش‌ها را باز تعریف بکنیم، بازخوانی بکنیم، بازسازی بکنیم بر اساس قرآن، که عنوان دانش‌های قرآن بنیان یواش یواش شکل گرفت. هرچند ما تو این مسیر هنوز اول راه هست، خیلی کار میبره، ولی یواش یواش این قصه تبدیل شد به رشته هایی در این زمینه. الان ما رشته های قرآن و علوم همطور که اشاره کردم با 10 گرایش هم تو ارشد هم تو دکتری داریم: قرآن و تربیت، قرآن و مدیریت، قرآن و روانشناسی، قرآن و علوم اجتماع، قرآن اجتماع، مباحث اجتماعی، قرآن و سیاست، قرآن و عرض کنم تاریخ، قرآن و حقوق و حتی مباحث علوم طبیعی مثل قرآن و نجوم، قرآن و بهداشت سلامت. اینها چیزایی است که تو 15 سال اخیر رشته شده، پایان نامه های متعددی براش تولید شده و بعضا به حد نظریه پردازی های علمی رسیده، یعنی بیان بر اساس قرآن حرفای نوعی رو در علم مطرح بکنن، چه علوم طبیعیش چه علوم انسانیش. و کتاب های متعددی هم نوشته شد در حدی که برخی به اعجاز علمی قرآن رسیدن، که قرآن یه خبرهای غیبی علمی داده که قبل از قرآن چیزی نگفته بوده است، بعد از قرآن کشف شده، مثلا زوجیت عام موجودات و امثال ذلک که در سوره یاسین و امثال ذلک اومده. بنابراین بر اساس همین آهسته آهسته این فضا باز شد و مجلات علمی پژوهشی در زمینه شکل گرفت که در سطر بحث اشاره کردم. یکی از کسانی که تو این زمینه خیلی پیشتاز بوده رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای است که بحث نظریه تحول در علوم انسانی رو بر اساس قرآن مطرح میکنه ایشون، و در سخنرانی های متعدد و مباحث متعددی که مطرح کرده از دانشگاه ها، حوزه ها خواست که وارد این فضا بشن، هم بحث علوم انسانی بر اساس قرآن که اشاره کردم، مثل تربیت، سیاست، اقتصاد و امثال ذلک، هم این که وارد علوم طبیعی، جهت‌دهی علوم طبیعی بر اساس قرآن. یعنی ما وقتی که قرآن رو بررسی میکنیم میبینیم که میشه 3 جور توی این بحث پرداخت، منتها ایشون نوع معتدلش رو، حالا من این رو بیارم پاورپوینتش رو هم ببینید، ما 3 گونه، 3 روی کرد داریم توی این 1400 سال یا 1200 سال که 200 سال اولش هنوز رسما به مکتوبات نرسیده بود، حدود 200 سال گذشته که این بحث از سرچشمه ها شروع میشه تا حالا گاهی افراطی برخورد شده، رفتن به طرف اینکه همه جزئیات علوم در قرآن، که نمونه اینا تو آثار غزالی میبینیم، هم تو احیاء العلومش هم تو کتاب الظواهرش، آیه مرسی میبینیم، عبدالرزاق نوفل میبینیم که این گونه رفتن. ولی این جریان استدلال هاشون زیر سوال رفته و رد شده. قرآن پژوهان سترگ دوره معاصر این نظریه رو رد کردن که همه جزئیات علوم در ظواهر قرآن باشه. چرا ممکنه کسی بگه در باطن قرآن با توجه به علم ائمه؟ اون یه بحث دیگه است. بنابراین این یه جریانی بودش که وجود همه جزئیات علوم در قرآن که الان رونق چندانی نداره. دوم یه نظریه تفریطی هم هست، روی کرده تفریطی، که اصلا قرآن برای آخرت اومده، ربطی به علوم نداره، ربطی به دنیای بشر نداره، که اینم بعضی گفتن که این دیدگاه هم معمولا نقدهای جدی بهش خورده. با توجه به بیش از 2000 آیه علمی در قرآن، حدود 150 آیه پزشکی، حدود 300 آیه کیهان شناختی، آیات مدیریتی بیش از 600 تا، آیات اقتصادی بیش از 900 تا، آیات تربیتی بیش از 1000 تا، با وجود این آیات نمیشه بگم قرآن کاری به علم نداره، بنابراین یا به زندگی بشر کاری نداره. این دیدگاه هم عموما رد شده. دیدگاه سومی، یعنی یک رویکرد سومی که عرض کنم که ازش دفاع میشه، اون دیدگاه اعتدالیه که تعامل قرآن و علوم، هم قرآن بر هم علوم برای فهم قرآن به ما کمک میکنه. وقتی که ما میخوایم آیات اول سوره حج رو در مورد خلقت انسان، نطفه، علقه، مزقه، مخلقه بفهمیم، یا آیات کیهان شناسی قرآن رو، نیاز داریم به مباحث علمی مطمئن. از اون طرف قرآن هم در جهت دهی به علوم کمک میکنه، همطور که اشاره کردم در علوم انسانی خیلی گسترده، مبانی، اهداف، اصول، اینها رو باز تعریف میشه کرد بر اساس قرآن چه شده، کتابهای متعددی نوشته شده است در دوره معاصر. هم در علوم طبیعی، تو علوم طبیعی ما قائل به وجود جزئیات علوم در قرآن نیستیم. بله قرآن نسبت به تربیت علوم انسانی گسترده وارد شده، اما تو علوم طبیعی کمتر. مثلا قرآن فرمولای فیزیک و شیمی را در ظواهرش مطرح نکرده، اما به فیزیک جهت دهی میکنه، یعنی علم را به طرف خدمت برای بشریت، به طرف لقاء الله به عنوان یک عبادت مطرح میشه در آیات روایات. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که فیزیک جهت دهیش میره به طرف خدمت به بشر، که بیاد این برقی را که ما الان من و شما ازش استفاده بکنیم تولید بکنه، تو پزشکی هسته‌ای کمک بکنه، اما بمب اتم نسازه. چرا؟ چون لیهلکل حرث و نسل میشه. قرآن جلوی چیزهایی که موجب هلاکت نسل بشر و فساد در زمین میشه در رو میگیره. بنابراین فیزیک را اجازه نمیده برید به طرف ساخت بمب اتم، چنانچه فتوای بعضی از مراجع و مقام عظمای ولایت هم همین. اما از اون طرف راه را باز میکنه، تشویق میکنه این علوم را. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، که این آیات رو بعضی مطلق گرفتن شامل همه علوم. خب بنابر این قرآن تشویق به علم میکنه، روایات تشویق به علم میکنه، و لذا ریاضیات در جهان اسلام رشد کرد، نجوم در جهان اسلام رشد کرد، پزشکی در جهان اسلام رشد کرد، همطور که علوم انسانی رشد کرده و الان هم تو بازسازی تمدن جدید داره رشد میکنه. این به خاطر تشویق های قرآن. اما از اون طرف هم جهت دهی میکنه، یعنی تو هدف گذاری علم را میبرد به طرفی که سعادت بشر را تضمین بکنه، نه نابودی بشر را. پس در حقیقت قرآن تو مطالعات میان رشته ای دو سنخ عمل میکنه، تو علوم انسانی عمیق‌تر و گسترده‌تر در همه ابعاد علم، مبانی، اهداف، روش‌ها وارد میشه، اما روش‌ها تا حدود، اما توی علوم طبیعی بیشتر در جهت‌دهی‌های کلی مثل اهداف و اینها وارد میشه. این خلاصه‌ای بود از بحث، سعی کردم که سرفصل‌ها و عناوین رو اشاره بکنم. یک جمله آخرم اشاره بکنم، یکی از نقش‌های مهم قرآن در علوم جدید گاهی ایده دادن، نظریه دادن، حرف نو زدن، فضاگشایی برای تحقیقه. وقتی که قرآن از سبع سماوات سخن میگه، یعنی برید آسمان ها رو کاوش بکنید، شاید غیر از این یک آسمانی که شما میبینین آسمان های دیگری هم باشه. همش این نیست که شما با تلسکوپ هابل میبینین، میلیون ها سال نوری رو شما تاریک میبینین. برین کاوش، یعنی در حقیقت انگیزه کاوش بر انسان ایجاد میکنه، حرفای نو میزنه. وقتی که قرآن از جابجایی تخت بلقیس در سوره نمل سخن میگه، یعنی این چه جابجایی اجسام از راه دور را دارد مطرح میکنه. حداقل برین این مسئله رو تحقیق بکنین، این ایده را تو علم مطرح بکنین. تو علوم انسانیش هم همینطور، تو تربیت بر اساس با هدف تزکیه و روش هایی مثل تزکیه و امثال ذلک را مطرح کنه. تو علوم اجتماعی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر را مطرح میکنه. حرفای نوعی را گاهی اوقات قرآن میزنه که اینها میتونه زمینه های تحقیقی جدیدی بشه، بلکه حتی نظریه پردازی بر اساس قرآن بشه. خلاصه ای از بحث بود، عذرخواهی بکنم، به من 20 دقیقه وقت داده بودن، سعی کردم صرف 20 دقیقه بحث رو تمام بکنم. انشالله خدا به همه ما توفیق فهم و عمل به قرآن، خدمت به قرآن بیش از پیش عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای رضایی اصفهانی با ارائه بحث جریان شناسی مطالعات میان رشته قرآن و علوم، که حالا با توجه به اینکه فرصت هم کسی، من از ارائه خلاصه بحث خودداری میکنم و از در خدمت حاضرین در جلسه هستیم. حالا به مدت 5 دقیقه تقریبا، حالا دوستان خیلی کوتاه اگر نکته ای در خصوص مباحث ارائه شده توسط استاد محترم رو دارن بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و قدردانی از استاد محترم جناب استاد رضایی. سوالی رو در رابطه با این بحث خدمتتون عرض بکنم. ممنوعیت ساخت اتم که اشاره فرمودید، دیدی از دانشجویان این سوال رو مطرح کردن که اگر روزی دشمن که مثل امروز عرض معذرتون که این سوال رو مطرح میکنن که اگر روزی دشمنان مثل امروز به این سلاحی که فرمودید طبق فتوای حضرت آقا و بعضی از آقایون دیگر ممنوع هست، دشمن به این سلاح دسترسی پیدا بکنه و حفظ و حراست مسلمانان متوقف فقط بر این باشه که حتما باید این سلاح رو داشته باشن، در این صورت آیا فتوا تغییر میکند یا نه؟ ممنوعیت رو فرمودید که آقایون، آها همین، درسته، بله بسیار. دیگه سخت نزن
آقایان، اگر نکته‌ای دارن از آقای یوسف مردم، اگر نکته‌ای از آقای موسوی آبادی، اگر نکته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد بزرگوار، یکی از مباحث خیلی مهم و اساسی در این مباحث مطالعات میان رشته‌ای بحث روشه. جلسات و نشست‌های علمی زیادی هم برگزار شده. این روش شناسی و خود روش‌های استخراج علوم از قرآن، خب بعضی‌ها مباحث اصول رو می‌فرمایند که خب روش ها باید بر اساس روش اجتهادی و استنباطی باشه، مثل علوم اسلامی. در علوم انسانی هم همین روش، منتها اصول برای این به اصطلاح مطالعات، اصول فقهی که ایجاد شده، البته اصول به معنی العام، آیا کفایت میکنه در تولید این روش استخراج یا اینکه نیاز دیگری هست؟ در این مورد اگر لطف کنید و فرمایشات داشته باشید استفاده می‌کنم.
بله، بسم الله. عرض کنم که تشکر میکنم از سوال عالمانه چه فرمودید. همونطور که عرض کردم، حدود 10 بعدی که این بحثای مطالعات میان رشته ای داره، یکی از ابعادش هم بحث روش شناسیه، یعنی مبانی، قواعد، اصول حاکم برش و شیوه هایی که استنباط میتونید بکنید اینها. منتها اینو توجه داشته باشین که ما تو میراث اسلامیمون یه چیزی تحت عنوان اصول الفقه داریم، هم تو شیعه هست هم تو اهل سنت، و یه چیزی دیگه تحت عنوان روش شناسی تفسیر داریم که اونجا مبانی، قواعد و روش های تفسیری هست. هر دوی اینها تو بحثه میان رشته ای لازمه، اما کافی نیست. به عبارت دیگه، اصول الفقه معمول ما برای استنباط از متون با اصولی که ما برای فهم قرآن داریم، اصول و تفسیر، اما خاصه من وجه الانم کارهایی تو قم دارید انجام چه تو این قصه، یعنی بعضی از مباحثی که امروز مطرحه، مثل زبان قرآن، مثل بحثای هرمنوتیک، بحثای دیگه، اینا امروز تو اصول الفقه ما مطرح نبوده، قاعدتا باید اضافه بشه. بعضی از بحثاش هم ممکنه کم کاربرد باشه در بحثای قرآنی، مثلا اصول عملی. حالا این جای بحث خودش رو داره که این اصول هم نیازه، مثلا مباحث الفاظش، مباحثای بحثای حجیت ظواهر، امثال ذالک، بعضی از مباحث خیلی نیازه، اما خاص کذا و کذا، منتها بعضی از بحثاش هم از کنم شاید نیاز نباشید یا کم داشته باشید. تو بحث تفسیر معمولی هم که مبانی، قواعد، روش ها و گرایش های تفسیری، اینا هم تو بحثای میان رشته ای لازمه. خب یعنی همه ضوابط تفسیری باید رعایت بشه. وقتی شما یه آیه ای را چه تو علوم انسانی چه تو علوم طبیعی میخوای تفسیر علمی بکنی، اونجا ناچاری که از تمام ضوابط تفسیری استفاده بکنی و الا گرفتار تفسیر به رأی میشه. این کاملا روشنه. ولی آیا اینا کفایت میکنه برای تفسیر میان رشته ای؟ نه. باز ما تو بحث میان رشته ای هم مبانی خاص داریم غیر از اون مبانی عامه تفسیر، هم اصول قواعد خاص داریم غیر از قواعد عامه که اینا رو بعضا تو کتاب آوردیم، هم روش های خاص داریم. یعنی حتی گاهی اوقات تو یه دانش با دانش دیگه ممکنه مختصات روشیش متفاوت بشه. درسته است که اصول کلیش تو بحثا با اصول الفقه با روش شناسی تفسیری چیه، ولی وقتی که به سرشاخه ها میرسیم تو علوم طبیعی برای فهم آیات با علوم انسانی تفاوت‌هایی هست. درست شد؟ بنابراین روش شناسی خاص این بحثا کارم زیاد شده ولی کافی نیست. یعنی ما توی بحثای مطالعات میان رشته‌ای هم تو چه اشاره کردم تو گام‌های اولیه هستیم، یعنی شاید دهه ها طول بکشه که این بحث ها بتونه بارور بشه و از کنم مثل تفسیر کهن 1400 سالمون، 1200 سالمون مثل اون بشه. بالاخره ممکنه دهه هایی طول بشه، ولی نیاز هست و درسته.
یه نکته سوال خیلی کوتاه بنده داشتم. شما تو بحث سنخ شناسی تعامل قرآن و علوم به دو دسته، دو سنخ اشاره کردید، بحث علوم انسانی و علوم طبیعی تجربی. این وسط تکلیف علوم اسلامی که ما تو بحث مرجعیت اومدیم علوم اسلامی را مورد میگفتیم، نه چی میشه؟
بله، اونم یه فضای مهمیه. درسته. یعنی عرض کنم که چون بحث مطالعات میان رشته‌ای تو اصطلاح امروز وقتی که به کار میرید بیشتر ساینس مراده، یعنی مثلا مباحثی حالا چه اهم از نسرال ساینس یا هیومن ساینس بیشتر تو این فضاها میره، ولی اون فضای علوم اسلامی هم کاملا درسته. یعنی بحث مطالعات میان رشته قرآن و فقه مثلا، یا قرآن و کلام و امثال ذالک، یا حتی ادبیات، اینا هم مباحث مهمه. و منطقه اونی که الان رایج است تو بحثا اینه، من به خاطر همین نگاهم به بحثای رایج بود. و الا تو اون فضاها و همطور که اشاره کردی هم تو مرجعیت وارد شد در هم جای دیگه و نیازم هست، باید هم کار بشه و تا حدودی هم تو حوزه روش کار میشه و لذا من سعی کردم به اون فضاهای جدید بحث بپردازم و الا حق با شماست. بله،
تقدیر و تشکر میکنیم از استاد ازمن حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی که با بحث جریان شناسی مطالعات میان رشته قرآن و علوم در خدمتشون بودیم. خب بدون اطاله وقت انشالله استفاده میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای لگزایی با ارائه بحث روش حکمرانی قرآن کریم. خب از ایشون دعوت میکنیم که جایگاه برای ارائه بحثشون تشریف بیارن. استفاده میکنیم از بیانات سرور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لگزایی رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه بحث روش حکمرانی قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم این ایام پیش رو رو و تشکر میکنم از دوستان و عزیزانی که زمینه این جلسه رو فراهم آوردن و این توفیق نصیب من شد که خدمتتون برسم در مورد روش حکمرانی قرآنی با هم صحبت بکنیم. البته عنوان مقدار عنوان کلانی هست، لذا باید یه قیدی بهش بزنیم که در فرصتی که در اختیار هست بشه بحث رو ساماندهی کرد. نظرم رسید که از روش تحقق حکمرانی قرآنی صحبت بکنیم، میشه از روش استنباط حکمرانی صحبت کرد، میشه از روش های دیگری هم با توجه به اینکه متعلق روش چی باشه به هر حال چه صحبت کرد. ما روش تحقق رو به نظرم اگر روش تمرکز بکنیم میتونیم در این فرصتی که داریم یه بحث مختصری راجع بهش داشته باشیم. بحث حکمرانی که در دنیای جدید در واقع مطرح شد، نقطه شروعش این بود که دولت مدرن فضای حد اکثری زندگی مردم رو در بر گرفت. تعبیر دیگه تکنولوژی ها و امکاناتی که در اختیار دولت مدرن قرار گرفت باعث شد که روز به روز بر وظایف دولت افزوده بشه، بر قلمرو و گستره فعالیت‌های دولت افزوده بشه. دولت‌ها نسبت به دولت‌های سنتی کارهایی رو به عهده بگیرند و وارد فضاهایی بشن که تا پیش از اون سابقه نداشت. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا وقتی شما قبل از دوره دولت مدرن رو در دنیا مورد بررسی و مطالعه قرار میدید، ببینید که نظام تعلیم و تربیت در اختیار خود مردمه، در اختیار دولت نیست تقریبا، یا اقتصاد مثلا در اختیار دولت ها نیست، در اختیار خود مردمه، بازار هست که اقتصاد رو در اختیار داره و داره امورات اقتصادی رو انجام میده، مدارس مثلا علمیه و مکتب خانه ها هستن که برن کار تعلیم و تربیت رو انجام میدن، حتی اون شغل هایی که به مهارت احتیاج داره بیشتر از مسیر استاد شاگردی داره شغل ها به نسل های بعدی منتقل میشه. حالا من بیشتر کشور خودمون رو مثال میزنم، مثلا ببینیم حتی سیستم غذایی دست دولت همش نیست، سیستم غذایی دست خود علما و حوزه های علمیه هست. حاکم شرع داریم، حاکم عرف داریم، حاکم شرع در هر شهری داره اون مسائل مربوط به قضاوت اسلامی رو خودش انجام میده و معلومه که مردم در این امور باید به عالم شهرشون، به مجتهد شهرشون مراجعه کنن، اون کسی که مثلا نیابت داره، نمایندگی داره از مرجع مثلا تقلید. حاکم عرف به همون مقررات دولتی مثلا میپرداخت. اما وقتی وارد فضای دولت مدرن میشیم، ببینیم دولت میاد یکی یکی این سنگرها رو در اختیار میگیره. تعلیم و تربیت رو در اختیار میگیره، اقتصاد رو در اختیار میگیره، دادگستری رو در اختیار میگیره و تعبیر دانشمندان عرصه حکمرانی در دنیا، البته چون این بحث اول از اونجا مطرح شد دیگه، یعنی اصلا دولت اینقدر سنگین شد که داشت ورشکسته می شد، اینقدر وظایف بر عهده گرفت و عملا هم از عهده این وظایف بر نیامد. ازا اینجا دو تا دیدگاهه که چی شد که دولت به سمت حکمرانی تمایل پیدا کرد. حکمرانی یعنی این که ما بیاییم دولت رو و حکومت رو اجتماعی کنیم، مردمی بکنیم، کمی وظایف دولت رو تا جایی که مقدوره سبک بکنیم، اون چیزی رو که دولت بردوش گرفته این رو برون سپاری بکنیم، واگذار بکنیم به خود مردم، بدیمش به بخش خصوصی، بدیمش به نهادهای مدنی، بگیم آقا بیایید خودتون کاراتون رو انجام بدید، نه دولت از عهده برمیاد و نه مثلا مصلحتی که دولت همه کارها رو انجام بده، نمیتونه دولت همه. مثلا الان مردم انتظار مسکن از دولت دارن، انتظار شغل از دولت دارن، انتظار همه امور از دولت انتظار دارن، طرف ازدواجش هم الان به تصمیمات دولت گره خورده. قبلا اینطوری نبوده که شما با صحبت مثلا نسل‌های قدیم که می‌نشینیم آقا این یعنی چی، اینطوری نبوده دیگه. و پس فقط اختلافی که وجود داره اینه که آیا تقاضا برای مشارکت مردم، نیروهای داوطلب و نهادهای مدنی این از سوی دولت مطرح شد، یعنی دولت دید نمیتونه، بعد به این نتیجه رسید که آقا دعوت کنیم مردم هم بیان، داوطلبان هم بیان، نهادهای مدنی هم بیان، یا نه نخبگان و نهادهای مدنی و مردم به سطحی از آگاهی رسیدن که دیدن همه امورشون در اختیار دولت ها قرار گرفته. دولت معنی عام کلمه، منظورم قوه مجریه نیست، یعنی سامانه اداره جامعه در واقع، و این نخبگان و گروه های مدنی بودن که بر دولت ها فشار آوردن که آقا یک کمی عقب نشینی کنید، چه خبره، یک کمی بذارید ما هم نفس بکشیم، یک خورده بذارید ما هم یه فعالیتی مثلا داشته باشیم. هر دوتا نقل هست، حالا من اینجا نمیخوام فعلا داوری بکنم، ولی می‌خوایم ببینیم که روی کرده قرآن کریم در این بحث چیه. آیا قرآن کریم می‌فرماید که مثلا همه کارها، همه وظایف، همه اموری که ما داریم اینا در اختیار دولت‌ها قرار بگیره یا نه یک بخشی رو هم باز میکنه برای غیر دولت و برای مؤمنین، برای مردم، برای اقشار مختلف که آقا شما یک وظایفی دارید، شما یک تکالیفی دارید، شما یک مسئولیت‌هایی دارید. یک مثلا مؤمن همینطوری دست رو دست میذاره که آقا مثلا دولت در عرصه فرهنگ کاری بکنه دیگه. آقا شما پس چی کار میکنیم؟ میگه آقا ما چی کاریم؟ دولت باید یه کاری بکنه مثلا. آقا دولت در عرصه تعلیم و تربیت یه کاری بکنه. حال بلکه دولت نخواست یه کاری بکنه مثلا. آیا ما تکلیفی داریم یا نداریم؟ مدعای ما این هست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم قرآن تکالیف کمی رو متوجه دولت ها میکنه. حتی اونگاه که تکلیفی رو هم متوجه دولت ها میکنه مخاطب مؤمنین رو دوباره قرار میده، مخاطب رهبران الهی رو قرار میده. ما در قرآن کریم خطاب هایی که مستقیم به دولت بخوره، بگیم مخاطب این خطاب دولت است، خطاب‌های کمی داریم. ولی مثلا خطاب‌هایی که میاد میگه یا ایها الذین آمنو، ببینیم خطاب‌های زیادی داریم. 89 تا خطاب یا ایها الذین آمنو داریم. حالا اگر این آماری که من به کمک خود این دوستان اینجا اینو استقرا کردیم و احصا کردیم، 89 تا خطاب. بعد شما میبینید این خطاب‌ها اینجور نیست که فقط مثلا فردی بخواد باشه، بخش عمده این خطاب‌ها خطاب‌های مربوط به حوزه سیاست و اخلاق و جامعه و اقتصاد و خانواده و جامعه سازی و ایناست. مثلا این که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، آیه اول سوره مثلا مبارکه ممتحنه مثلا. یا این که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آیه اول سوره مبارکه مثلا مائده و از این قبیل. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، تا مثلا این آیات رو شما ببینید خیلی زیاده دیگه، خطابات مثلا یا ایها الذین آمنوا. ما خطابات یا ایها النبی و یا ایها الرسول هم داریم که رهبری جامعه اسلامی مورد خطاب قرار میگیره. پس قرآن رو که نگاه میکنیم میبینیم قرآن برای مؤمنین، برای مؤمنات به حیث تشکل‌های ایمانی و به حیث آحاد مؤمنین هر دو مدل تکالیفی مقرر کرده. مثلا تکلیف انفاق بخش عمدش متوجه مؤمنین، تکالیف اخلاقی فرهنگی تربیتی بخش عمدش متوجه مؤمنین. بله مؤمنین میخوان این کارها رو انجام بدن، یه جایی ممکنه که لازم باشه که دولت بیاد پشتیبانی بکنه، دولت سیاست گذاری کنه، دولت بیاد تسهیل بکنه، دولت بیاد روانسازی بکنه. یا رهبری، چرا؟ رهبری نقشش پررنگه. یعنی برخلاف دولت که نقشش کمرنگ دیده میشه و دولت یکی از وظایف مؤمنین دولت سازی است، اینجوری باید بگیم، تحت نظر رهبری، یعنی رهبر دولت سازی میکند به کمک مؤمنین تا دولت هم بعضی از امور را انجام بدهد، اموری که از عهده خود مردم مثلا بر نمی آید. لذا وقتی ما یه کالبد شکافی میکنیم میبینیم که 4 تا عنصر کلیدی ما در تحقق اون وظایف و رسالت هایی که خدای متعال بر عهده ما گذاشته، 4 تا مؤلفه و عنصر در کنار هم باید دیده بشن. یعنی اگر ما بگیم رسالت اصلی ما آیه 13 سوره مبارک شورا هست که در علکم من الدین ما وصا به نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، که چی؟ که چیکار کنید؟ یعنی دستور خدای متعال به همه انبیاء اولو العزم چی بوده؟ ان اقیم الدین، دین را اقامه بکنید. دین رو چگونه اقامه بکنید؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما از خدا اطاعت میکنید، از پیغمبر اطاعت میکنید، از امام اطاعت میکنید، از جایگاه رهبری جایگاه برجسته ای هست. بحث خدای متعال رو داریم به عنوان یه رکن رکین و کلیدی و کلیدی ترین رو. بعد خدا هست که نبی رو میفرسته با بعثت نبی جریان رهبری الهی تکوین پیدا میکنه، از اون ور وحی میاد، یعنی مکتب شکل میگیره، دین شکل میگیره. از این طرف با دعوت رهبر الهی امت ایمانی شکل میگیره. مؤمنین میان در اطاعت رهبری برای اقامه مکتب و دین دولت رو میسازن. یکی از کارهاشون دولت سازیه، ولی بخشی از اقامه دین هم توسط خود مؤمنین داره صورت میگیره، توسط تشکل‌های ایمانی. خب شاهد مثال ما چیه؟ ما وقتی به سیره خود رسول الله صلی الله علیه و آله، به سیره ائمه معصومین علیهم السلام و به سیره علما و بزرگان خودمون در طول این قرون و اعصار نگاه میکنیم، میبینیم که این سیره در اقامه دین متکی به مردم هست، متکی به مؤمنین هست، متکی به مؤمنین و مؤمنات. در قرآن هم هر دو لسان آمده دیگه، آیات مختلفی هست که وقتی داره شبکه ایمانی رو طراحی میکنه، حالا چه در مقابل شبکه نفاق داخلی، چه در مقابل شبکه کفر خارجی، هم المؤمنین و المؤمنات برده، هم المنافقین و المنافقات برده، هم اون یکی هارم به همین ترتیب. خب چطور؟ مثلا خود حکومت و حکمرانی نبوی رو که ما تجزیه و تحلیل میکنیم، میبینیم که حتی ارتش پیغمبر هم مردمی، یه از امور نظامی مردمی تر که دولتی تر که امروز نداریم دیگه. امور نظامی دیگه خیلی دولتیه، خیلی محرمانه است، خیلی طبق بندی داره، ولی حضرت یه مسئله بحران پیش میاد، میگه که اذان بدید، مردم جمع میشن، آقا گفتن دشمن داره میاد، ما باید آماده شیم بریم به جنگ دشمن. حالا بفرمایید داخل شهر میجنگید یا بیرون شهر، کجا بهتره؟ یعنی بحث این نیست که بجنگیم یا نجنگیم، اون که باید بجنگیم، این حکم جنگ و صلح با رهبره. اما اینکه چگونه بجنگیم، این تکیه داره بر حضور شهروندان، حضور کسانی که اومدن قرارداد امضا کردن، شدن شهروند این جامعه. حالا یه کسی هم منافق از وسط را بر میگرده یا همراهی نمی کنه، این باعث نمیشه پیغمبر به ادامه کار خودش نپردازه، اون رو ادامه میده. حالا یه جایی هم اینا باز تو صحنه یک فشلتم تنازعتم فلامر و عصیتم، مثلا جنگ احد، خب شکستم میخورن. فرماندم پیغمبر ها، ولی هیچ که نمیگه که آقا فرمانده پیغمبر. مثلا اونجا یه کسانی گفتن که مثل این که خدا به وعدش عمل نکرد، وحی نازل شد که چرا لقد صدقکم الله وعده استحسونهم به اذنه، اون اول که داشتید اینا رو ریشه‌کن می‌کردید، اون وعده خدا بود، خدا به وعده‌اش عمل کرد تا شما سست شدید. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. دو گروه شدید، دنیاگرا شدید، آخرتگرا شدید، کار خراب شد. اون نتیجه تابع خاص مقدمات میشه دیگه، اون دنیاگرایان کار رو خراب کردن. خب میایم تو حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام، میبینیم همینطوره. میایم توی سیره ائمه علیه السلام، میبینیم همینطوره. با اینکه خلافت دست دیگران بود، ولی اونا دولت در دولت تشکیل میدادن، یعنی جامعه ایمانی برای خودش. مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله بحث چیه؟ بحث اینه میگه شما حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید. چرا حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید؟ امام استناد میکنه به آیات سوره مبارک نساء که اونجا میگه ببینید خداوند چگونه مذمت میکنه کسانی که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. آه شما فرمان داده شده به شما که به طاغوت کفر بورزید. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. فرمان داده شده به عبودیت، به عبودیت الله و اجتناب از طاغوت. عبودیت ملازم با اطاعت، اطاعت ملازم با معرفت دستورات خدا هست، ملازم با اطاعت از خود رسول خدا هست، ملازم با معرفت به دستورات رسول خدا هم هست. پس ما باید قرآن رو یاد بگیریم، دستورات پیغمبر رو یاد بگیریم، شیوه حکمرانی حضرت رو یاد بگیریم تا طبق او عمل بکنیم. حالا بیایم دوره همین خودمون، جمهوری اسلام. انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم پیروز شد، یعنی رهبری امام. شما در رهبری امام و حال بعد مقام معظم رهبری، اقتدای به پیامبر رو به شکل برجسته و عالی میبینید با تکیه بر مردم. یعنی امام میفرماید من با پشتیبانی این مردم دولت تعیین میکنم. ببینید این همینه دیگه، این اعتمادی. بعد امام مثلا دفاع رو چگونه مدیریت میکنه؟ بسیج رو تشکیل میده، سپاه رو تشکیل میده، جهاد بقیه عرصه ها، جهاد سازندگی تشکیل میده، نمیدونم کمیته امداد، یعنی تمام این نهادها مردمی هستند که شکل میگیرن. خب مردم وارد صحنه میشن. ما از کجا آسیب پذیر میشیم؟ از اونجایی که دوباره این ورق بر میگرده، یعنی میبینیم که مردم رو با یه تصمیماتی از صحنه خارج میکنن، مثلا جهاد سازندگی رو حذفش میکنن. عملا حذف شد دیگه. حالا اسمش شد که با وزارت کشاورزی ادغام شد، که چندین نوبته که تا حالا مقام معظم رهبری این رو گله میکنن که این کارهای بدی بود که مثلا به این مضامین، یعنی نباید اینها انجام میشد. اما حتی ببینید مثلا خود و بقیه نهاد، حالا دیگه فرصت نیست من اسم بیارم، بحث حکمرانی قرآنی یک فرصتی رو برای ما فراهم میکنه، برای امت اسلامی، که بیاد یک فضای نقش آفرینی رو برای مؤمنین فراهم بکنه و برای خود مؤمنین، برای خود امت، که اگر ما میخواهیم که در این صحنه ها فعال باشیم، بعد خب این چه ربطی به علم داره؟ ببینید حکمرانی خیلی از دانش‌های دین فقط عمل نیست، علمم هست. یعنی ما هم علم حکمرانی داریم هم عمل رو. اصلا ما دنبال علم برای چی میریم؟ حتی دنبال توحید برای چی میریم؟ چون می‌خوایم متعهد بشیم در قبال توحید. یعنی کسی به اینجا رسید که خب الله تبارک و تعالی خالق ما هست، بعد اون وقت زبانش مترنم میشه به این آیه قرآن که خدای متعال داره از قول حبیب نجار نقل میکنه که بهش گفتن که تو از مرسلین داری دفاع میکنی تو سوره یاسین، نکنه ایمان آوردی تو؟ بعد اونجا میگه که و مالی الا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چرا که نه، و مالی الا اعبد الذی فطرنی، چرا به کسی که مرا آفرید من چرا او رو عبادت نباید بکنم؟ یعنی وقتی من فهمیدم خدا خالق من هست، خدا فاطر من هست، من یه تعهدی یا تعهداتی پیدا میکنم در قبال خدا. این تعهد، مهمترین تعهد من و کلیدیترین تعهد من عبادته. عبادت هم که گفتیم لازم با اطاعت و معرفته. خب حالا شما تو ساعت حکمرانی میخواهید اطاعت بکنید، از کی باید اطاعت بکنید؟ یعنی میشه یه نظام اطاعت دیگری اینجا شکل بدید که معارض باشه با اون نظام اطاعت توحیدی؟ نمیشه که. پس علم حکمرانی رو قرآن کریم در اختیار من قرار میده تا من عمل خودم رو بر اساس این علم ساماندهی بکنم. این علم خودش واجد عمل هم هست، یعنی اومده تجربه انبیای گذشته رو در اختیار من قرار داده، خود تجربه نبی مکرم اسلام رو در اختیار ما قرار داده. پیغمبر چگونه دولت سازی کرد، پیغمبر چگونه می جنگید، پیغمبر چگونه دفاع می کرد از جامعه اسلامی. کفار هم برای شما دو طبقه میکنه، میگه کافری که با شما دشمنی میورزد، کافری که با شما دشمنی نمیورزد. اون کافری که سرزمین شما رو اشغال نمی کند، در دین شما با شما نمی جنگد، به دشمنان شما مدد نمی رساند، لا ینهاکم الله که چی؟ ان تبروهم و تقسطوا الیه ان الله یحب المقسطین. شما با این کافری که با شما دشمنی نمی کنه میتونید روابط عادلانه برقرار کنید. خدا نهی نمی کنه که. اونی که نهی می کنه خدا ارتباط بگیرید با کسیه که داره علیه دین شما اقدام می کنه، داره سرزمین شما رو اشغال می کنه، شما رو از سرزمینتون بیرون می کنه، یا به اینا کمک می کنه، به این دشمنان شما کمک می کنه. پس اینا همه میاد تو حوزه حکمرانی مثلا سیاست خارجی قرار میگیره. اون بخش های دیگر که میگه آقا این اقدامات رو انجام بدید، به یتیمان رسیدگی کنید، به محرومان رسیدگی بکنید، به نیازمندان کمک بکنید، اون میاد تو حوزه سیاست داخلی، حکمرانی سیاست داخلی به ما کمک میکنه. پس هم علمش رو به ما میده، هم تجربه عملیش رو در اختیار ما قرار میگیره قرار میده. عنوان آخرین نکته عرض کنم که در قرآن کریم شما تجربه انبیاء الهی رو وقتی میخونید، دید هر پیغمبری که آمده در فکر نجات مردم بوده. این نجات نه فقط نجات اعتقادی، حتی اگر مردم مشکل اقتصادی داشتن، ببینید پیغمبر کار خودش رو با نجات اقتصادی مردم شروع کرد. مثل حضرت یوسف سلام الله علیه، حضرت یوسف پیغمبر الهیه دیگه. اون رویا رو که بهش میگن، میگه که جامعه مصر داره با مشکل مواجه میشه و اطرافش. شما 7 سال ترسالی خواهید داشت، 7 سال خشکسالی. این 7 سال بعد انقدر بکارید که برای اون 7 سال هم ذخیره کنید، تازه برای سال 8 هم که دوباره ترسالی میشه باید ذخیره کنید که بکارید دیگه تا دوباره محصول داشته باشید. بعد که میارنش پیش حاکم مصر میگه که ببین این از عهده من برمیاد، این کار رو بسپرش به من. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، این خزائن زمین رو، امور کشاورزی رو بسپرش به من، اینو بسپار به من، من هم متخصصم هم متعهدم، هم بلدم این کار رو انجام بدم، هم امینم، حفیظم، امینم و علیمم، متخصص، بلدم این کار رو. پس این داره پا پیش میگذاره برای نجات مردم از بحران اقتصادی که حالا 7 سال دیگه گرفتارش میشن. مؤمنین اگر برگردن به نسخه حکمرانی قرآن، پس نمیگذارن همه چی رو به عهده دولت، چون اصلا دولت از عهده بر نمیاد، دولت اصلا توانش رو نداره. هر کسی هر کجا هست بر حسب تخصصش و تعهدش، بر حسب قدرتش و امانتداریش، یا من از عهده این کار برمیام، راه میندازه یه تشکلی، مؤمنین دیگر هم همراه خودش میکنه، و اگر ما حتی بحث امر به معروف و نهی از منکر رو که دوباره یکی از مجراهای تحقق حکمرانی قرآنی در جامعه هست به این زمینه بکنیم و بدانیم که معروف و منکر یعنی کل دین دیگه، یعنی معروف یعنی چی؟ یعنی دعوت دیگران به دین، معرفی دین و اقامه دین دیگه. هر جا شما احساس میکنی دین اونجا کم گذاشته شده شما وارد شو اونجا، یعنی امر معروف هم درست معنا بکنی، کل دعوت به دین، کل فهم دین، ارائه دین، عمل به دین. منکرم یعنی هر جا چیزی به دین داره لطمه میزنه، به این داره آسیب میزنه. پس روش تحقق حکمرانی الهی، توحیدی، اسلامی از نظر قرآن کریم چیست؟ روشی است که در همافزایی بین رهبران الهی، امت الهی و توحیدی برای اقامه دین هم توسط نهادهایی که خودشون به وجود میارن، نهادهای داوطلبانه، افراد داوطلب، شکل‌هایی که خودشون میسازن و در پاره ای از امور هم توسط دولتی که ایجاد میکنن. پس اینجا دولت، دولت همه کاره نیست، دولت دولت هیچکاره هم نیست. ما میگیم این دولت، دولت هادیه، این دولت هدایتگره، سیاستگذاره، تنظیمگره، تسهیلگره، زمینه ها رو فراهم میکنه برای نقش آفرینی مردم. لذا شما هر جا با بحث های دینی به لحاظ تاریخی تا امروز مواجه میشید ببینید مردمی، تا حوزه های علمیه مردمی بودن، عرض کردم قضاوت مردمی بوده و فقه ما از این خوب پاسداری کرده. یعنی فقه ما چهره ای که از حکمرانی به نمایش گذاشته و میگذاره یه چهره به اصطلاح پررنگی برای حضور مؤمنین هست. یعنی از مسجد رو مؤمنین خودشون میساختن، خودشون اداره میکردن. حالا شما می‌بینید هیئت‌های عزاداری مثلا ایام عاشورا، دهه محرم، دهه صفر، ماه مبارک رمضان، اون سنت دینی خوبی که بوده مردم منتظر دولت و اینا نیستن، خودشون برنامه‌ریزی می‌کنن، خودشون تشکیلات‌های عالی، خودشون هزینه می‌کنن، خودشون اجرا می‌کنن. خب دولت حالا نقشش اینجا چیه؟ دولت نگه بیم آقا به من ربطی نداره، نه شما ببین اگر جایی حمایتی میخوان، مثلا امنیتی میخوان، مواظبتی میخوان، تسهیلگری، شما براشون تسهیل بکن، نگه برو ازشون بگیر، نه آقا این میخواد هیئت از این ور بره، اونم میخواد، خب حالا پلیس رانندگی اینجا باید باشه که عبور و مرور مردم مثلا مختل نشه دیگه. یعنی این دیگه شأنه به اصطلاح ایجاد نظم، شأن دولته. خب تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید و استماعی که فرمودید، در خدمتتون هستم اگر ملاحظه‌ای باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج. تقدیر و تشکر میکنیم از سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی لکزایی با ارائه بحث روش حکمرانی قرآن کریم. خب در خدمت اساتید هستیم، حاضران در جلسه اگر نکته‌ای بحثی دارن در خدمتشون باشیم، هم کسایی که در فضای مجازی هستن اگر نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه تعریفی از حکمرانی دادین، حالا این تعریف من تازه باش برخورد میکنم، اینکه امور داده بشه به مردم، یعنی تعبیر اینه، حالا جمع کردیم بین رسالت، وظیفه‌ای که دولت داره و اکثر امور رو دادیم به مردم. خب این تعریف آیا تعریف خود حکمرانیه یا یک نوع حکمرانی خاصه یا حکمرانی متعالیه که شما توی این موضع گرفتیم. حالا من مطالبم بگم بعد باز کنم. بعد یه مطلبی که گفتی نقش دولت توی این مسائل خیلی کم میشه، یعنی بیشتر امور میفته دست خود مردم. خب ما الان مثلا با خیلی از مواضع تو کشور مشکلاتی داریم که فقط به دست دولت باید انجام بشه.
سلام میکنم.
دست مردم کوتاست از انجام این امور مسائل، مثل مثلا فاجعه و بحران محیط زیستی که ما در دریاچه ارومیه داریم، یا به فرض اخیراً هجومی که افغان‌ها داشتن. خب این فقط به دست دولتی که بتونه کنترل کنه و اینا رو حل کنه. پس این حکمرانی به چه صورت میشه؟ ببخشید.
بله خواهش میکنم. اون بحثی که راجع به حکمرانیت مطرح کردم بحث شخصی و سلیقه‌ای نبود. مثلا شأن نزول بحث حکمرانی در دنیا همینه. حکمرانی آمده تا اینکه بگه که دولت یه خورده بعد فضا رو برای فعالیت شکل‌های غیر دولتی فراهم بکنه و اینا بیان مشارکت کنن در امور. آره، یعنی یک مسیر اداره‌ای که میخواد بار دولت رو سبک بکنه. گفتم فقط دعوایی که هست و اختلاف نظری که هست اینه که آیا اینا دارن دولت رو مجبور میکنن که آقا یکم عقب نشینی کن، یا دولت خودش آمده دیده که نمیتونه، آمده پیشگام شده که آقا من میخوام یه مقدار تکالیفی رو که بر عهده گرفتم بدمش به شما، نمیتونم خودم انجام. مثل بحث خصوصی سازی سیاست های کلی اصل 44 که در کشور خود ما اتفاق افتاد. دو وقتی ما هم بحث حکمرانی رو مطرح میکنیم، آقا شما در حکمرانی دارید حل مسئله میکنید یعنی چی؟ یعنی یه نیاز از نیازهای جامعه رو میخواید برطرف کنید. میگیم نگاشت نهادی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ببین اینو کی میتونه حل بکنه، برو سراغ اونجا. خودت اگه میتونی حل کنی، سازمان شما اگه میتونه حل بکنه، بگو آقا ما میتونیم حل کنیم، پس برو این اختیاراتشو بگیر. مثلا میگم شما میبینید که باید معرفت قرآنی در جامعه توسعه پیدا کنه، در جامعه اسلامی، تا جریان عبودیت تسهیل بشه، تسریع بشه، تقویت بشه. یه وقت میگید که خود پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن میتواند این کار رو انجام بده. بنابراین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن شروع میکنه مکاتبه کردن. این اختیار رو باید از کجا بگیره؟ شروع میکنه اختیارات خودش رو افزایش دادن از مجاری قانونی. یعنی اول نگاه این کار رو فلان سازمان دولتی بر عهده گرفته، مثلا اونم نمیتونه انجام بده، یا آقا ما اینو میتونیم انجام بدیم، یا نه میریم سراغ اونجا میگیم آقا من و شما بیاییم با هم کمک بکنیم. اصلا میبینیم 50 تا سازمانن. خوبه در بحث حکمرانی میگیم این 50 تا سازمان بیان با هم یه جا دور هم جمع بشن، تقسیم کار بکنن تا منابع هدر نره، یه همافزایی اتفاق بیفته تا اون مشکل برطرف بشه. یعنی یک فرایند طراحی بکنیم. اینو ممکنه خود دولت متوجه نشه، یه تشکل ایمانی یه جا حضرت آقا حلقای میانی رو برای این مطرح فرمودن. یعنی یکی از فلسفه های حلقه های میانی اینه. آقا بیکار چرا میشه؟ این بحث مثلا یکی دیگه چی بود؟ آتش به اختیار. یعنی همطور ننشینید تماشا کنید. بحث مطالبه‌گری عدالت. خب؟ یعنی بیایید فعال باشید. اگر مساجد فعال بشن، محله‌ها فعال بشن، حوزه‌های علمیه، همه هر جا که هست فعال بشن، آقا اینو ما میتونیم، یا اینو فلان جا شما باید انجام بدید. مطالبه‌گری بشه، فرهنگ سازی بشه. بذارس کردیم اصلا فلسفه طرح حکمرانی در دنیا اینه که یه کمی بالاخره دولت کوتاه بیاد، یه کمی عقب نشینی کنه. حالا اشکال نداره نظارت بکنه، سیاست گذاری اونا سر جای خودش، ولی سیاستگذاری و نظارتش به سمتی باشه که قانونهای داوطلبانه، قانونهای مردمی، نهادهای مردمی، اینا طبق مقررات و قوانینی که هست در اداره امور جامعه فعالتر بشن. اما اون بخش دوم که فرمودید درسته، بله بعضی عرض کردیم، لذا نگفتیم دولت حذف میشود، که گفتیم دولت هم ساخته میشود توسط رهبری با کمک مؤمنین، برای اینکه بالاخره یه سری کارهایی هست که باید دولت انجام بده، ولی نظریه حکمرانی آمده میگه که اینا به همون مقداری که وظیفه دولته تقلیل پیدا بکنه. اون بخشایی که خود مردم میتونن انجام بدن، اون بخشها واقعا سپرده بشه به خود مردم.
تقدیر تشکر. یه سوالم حالا آقای زمانی هم پرسیدن که با این عنوان که میگه در آموزه قرآن حاکمیت به عنوان خلیفه آمده است، کلمه دولت هم مدرن است و ساختاری برای خودش ساخته که حاکم همه امور مردم شده است، ولی بر حسب قرآن ساختار دیگری دارد که حالا مغایر است با وضعیت موجود. یه برای رسیدن به وضع صحیح نمیتوان روی این زیر ساخت اشتباه این حالا به ثمر برسونیم کارو.
خلاصه پاسخ چون وقتمون تقریبا تمام شده اینه که دولت مدرن یکی از انواع دولته. ما نباید دولت رو مساوی با دولت مدرن بگیریم. دولت اسلامی مدل دیگه هست. ما یکی از بحثایی که داریم اینه، اینکه مقام معظم رهبری تو اون 5 مرحله فرمودن که ما الان در مرحله 3 و 4 هستیم. بحث دولت سازی اسلامی و جامعه سازی اسلامی برای همینه. ولی ما که دولت داریم. اونطور بحث اینه که این دولت تحت تاثیر دولت مدرن شکل گرفته. یعنی این ساختارها، این مدل چیزی که الان وجود داره با آموزه‌های اسلامی خیلی بخشاش ممکنه که همخوانی نداشته باشه، لذا بحث دولت اسلامی سر جای خودش محفوظه، باید بهش بپردازیم. و دولت مدرن یکی از انواع دولته که امروز مورد چالش‌های جدی در سطح دنیا هم قرار گرفته. فکر کنم آقای دانشمند هم یه نکته اصلا دیگه ختام و همسک بشه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت
استادان
و تشکر از جمعتون. من یه نکتهی به ذهنم میرسه، حالا نمیدونم چند درصد ارتباط دقیق با موضوع نشست داشته باشه. نکته ما با صحبتی از علامه سید عبدالحسین شرف الدین آغاز میکنم که فرمود لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، یعنی هدایت از همون جایی آغاز میشه که گمراهی آغاز میشه یا منتشر میشه. عرضی که دارم حالا یا به عنوان نکته یا به عنوان پرسش یا انتقاد یا اعتراض، حالا اون کسی که مسئولون ان هست یا مورد اعتراض و انتقاد اونم باز نمیدونم کی هست. وقتی که ما بررسی میکنیم روند مسائل مختلفی که مطرح میشه از جمله حکمرانی رو تو کشور، از نظر شیوه مطرح شدن مباحث من فکر میکنم بسیاری از مسائل مرتبط با علوم انسانی تو دانشگاه ها فضاهای علمی کشور اون مقتداشون مثلا روشنفکرانی هستن مثل دکتر سروش، در حقیقت میشه گفت آیت الله العظمای مباحث روشنفکری. مسائلی که ایشون مطرح میکنه به افراد دیگری تو دکتراهای علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی اینا منتشر میشه و از همین جور میاد پایین و کل فضای فرهنگی کشور رو در بر میگیره. اما از این طرف وقتی که نگاه میکنیم افرادی که میخوان مسائل مرتبط با علوم انسانی و قرآن از جمله حکمرانی رو مطرح بکنن، متاسفانه در یه جاهای محدودی مطرح میشه که حالا خدا رحمت کنه آقای یزدی که اینجا بودن، گفتیم فرق نشست با کرسی چیه؟ میگفت نشست میشینن و اعمه از تابستان و زمستانه، ولی کرسی فقط مال زمستان. یعنی این انعکاس و پژواک این نشست ها خودشون تو فضای علمی فرهنگی کشور تو دانشگاهشون نمیده و ارتباطش با خود حکمرانی هم بریده شده. خب مخصوصا حضرت عالی که خب خیلی تو زمینه حکمرانی در قرآن و اینا مسائلی مطرح کردید، مباحثی مطرح کرد، آدم حس میکنه بین واقعیت و بین این مسائل تئوری و نظریه پردازی که مطرح میشه یه انقطاعی وجود داره. و به قولی که از دوستان مثل که مسائلی که اینجا مطرح میشه از چهارراه شهدا پژواکشون طرفدار نمیره. نمیدونم این چیه، علتش چیه و پاسخ دهنده به این کی میتونه باشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. حالا این جزء همون بحثاییه که مباحث حکمرانی میگه آقا وظیفه مؤمنین همینه که اینا رو پیگیری بکنند. یعنی هر کسی در هر حدی که میتواند در هر جایگاهی که هست باید در جهت اقامه دین، یعنی با اون تابلو ببینه چی کار میتونه بکنه. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده. باز هم متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر اجازه بدید
برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون استاد تشریف آوردن و وقتی ایشون ظاهر میشه من خارج از جلسه در خدمت حضرت عالی هستم که وقت استاد رو یعنی نگیریم دیگه، چون دیگه وارد حیطه ایشون شد.
تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام ولی مسلم جناب آقای دکتر لکزایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که با بحث روش حکمرانی قرآن کریم در خدمتشون بودیم. خب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروزی لک هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم که بحث مرجعیت علمی قرآن در مبانی انسانشناختی علوم سیاسی رو ارائه خواهند داد. انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. خب در خدمت آقای دکتر بهروزی لک هستیم برای ارائه بحث خودشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه الشريف. با تبريك پیشاپیش اعياد ماه ربيع الاول، میلاد ختمی مرتبت و فرزندشون امام صادق علیه السلام و آرزوی توفیق و تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این نشست علمی، بحثی که بنده قرار شده ارائه بدهم مرجعیت علمی قرآن کریم در مبانی انسان شناختی دانش علوم سیاسی هست. خب طبعا تفاهمی وجود دارد که مرجعیت علمی قرآن کریم رو ما به چه معنا می‌خواهیم بگیریم. مرجعیت علمی قرآن کریم همون گونه که ما در منشور منتشر شده برای مرجعیت علمی قرآن کریم داریم، خب اینطور تعریف می‌کنیم که عبارت است از تأثیرگذاری معنادار قرآن کریم و معارف قرآن کریم بر دانش‌های ساختیافته. خب ما در منشور سه تا بحث اصلی رو داریم غیر از اون مفاهیم و مبانی و اینها که عبارت است از عرصه مرجعیت، کدامین علم رو قرآن تحت تأثیر بخواد مطالعه بکنیم تأثیر گذاریش رو، دوم کجای علم که عبارت است از قلمرو مرجعیت و چگونه تأثیر میگذاره که اینو عبارت میدانیم از گونه تأثیر. خب بر اساس این ما علم سیاست رو، علوم سیاسی رو میخواییم مطالعه بکنیم. کجای دانش سیاسی رو؟ خب ما عرض خدمتتون مبانیش رو میخواییم انتخاب کردیم، یعنی مبانی انسان شناختی رو میخواییم بیم، اگر با این مبانی انسان شناختی مطالعه بخواییم بکنیم، چه دانش سیاسی میتوانیم داشته باشیم یا داریم، هر دوتا، چه به شکل به اصطلاح پسینی که دانش سیاسی مسلمانان رو بررسی بکنیم که تا اینجا تأثیر گذاشته است، و چه به شکل پیشینی که با این مبانی چه دانش سیاسی اسلامی ما میتوانیم تأسیس بکنیم. خب سطح و روش شناسی خود بحثمونم به سطح درجه دو هست، یعنی ما نسبت به علوم سیاسی بیرون وایستاده ایم، تأثیر قرآن کریم رو بر اونها میخواییم بسنجیم و تأثیر قرآن کریم اینجا میشه عامل اثرگذار، متغیر مستقل، و این مبانی دانش سیاسی میشه متغیر وابسته و تأثیر پذیر، اون میشه قرآن کریم تأثیر گذار و این میشه تأثیر پذیر. خب حالا بر اساس همین نکته که من عرض میکنم، ما اگر بخوایم این بحث رو ارائه بدیم، توجه بکنید که علوم سیاسی که ما الان موجود داریم، علوم سیاسی تأثیر پذیرفته از دانش‌های سکولار غربی است، هرچند تراث مسلمانان در این زمینه به ویژه در دانش‌هایشون فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی و تا حدودی اخلاق سیاسی اصالت بیشتری رو داره و ما تراث گذشته رو داریم، اما دانش‌هایی چون جامعه شناسی سیاسی، روابط بین الملل و علم سیاست خودش، اگر در قالب یک علم ما مد نظر قرار بدهیم، خب اینها غالبا تأثیر پذیرفته از دنیای مدرن غربی هستند، چه دنیای مدرن حتی و دنیای پسامدرن. ما الان در مطالعات جامعه شناسی سیاسی میدانید که آخرین کتابایی که در این زمینه نوشته شده، مثل کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر خانم کتنش، ایشون اصلا مبناش پسامدرنه، جامعه شناسی سیاسی رو مطالعه میکنه اما با مبناهای پسامدرن داره مطالعه میکنه. خب اینجا ما چالش داریم، یعنی دانشی رو داریم، ولو که ما حوزویان دانشی رو داریم مطالعه میکنیم و تداول داره بینمون که خود این دانش سکولار، پاید بالا و پایین میریم، ما یک کمی آیه یا روایتی هم کنارش بگذاریم هنوز ساختارش چیه؟ سکولاره. ولذا جامعه شناسی سیاسی اسلامی رو ما هنوز تولید نکردیم، بعد از حدود چندین دهه از انقلاب فرهنگی و فعالیتایی که در این زمینه شکل گرفته و ماها به عنوان خریج فارغ التحصیل این رشته بعد از 30-40 سال، خب ما الان نتونستیم دانشی رو تولید بکنیم، به اشتراک بگذاریم و خب دفاع بکنیم. خب الان قبل از ما جامعه شناسی اسلامی تلاش زیادی کردن، استادایی مثل دکتر تنهایی در شیراز و معهد علوم اسلامی در آمریکا خیلی تلاش کردن که تولید جامعه شناسی اسلامی بکنن. خب نادیده هم نباید بگیریم، ولا تبخس و ناس اشیاءهم، خب برای اینا زحمت کشیدن جای خودش، اما آنچه که هنوز ما بگیم امروز یک جامعه شناسی اسلامی با مبانی اسلامی داریم، هنوز به شکل قاطع نمیتوان تولید کرد. خب ولذا اختصار داره که ما این رو جدی بگیریم. الان که بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی مطرحه، خب این اختصار داره که ما با نگاه قرآنی ابتداعاً به عنوان استقل اکبر، بعد حتی با روایات و معارف اسلامی بتونیم، حتی با نگاه فلسفه اسلامی، فلسفه مطالعه‌مون، بتونیم مجموعه علوم سیاسی اسلامی رو تولید بکنیم. خب البته کارهای در این زمینه انجام شده، چندین پایان نامه در زمینه مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی نگارش شده و مقالاتی هم هست. خب علایالن ما در مبانی انسان شناختی اگر تمرکز بکنیم چه تأثیری رو داره؟ برای اینکه قرآن ما تأثیرش مشخص باشه اجازه بدید من یه مقدمه‌ای در زیرساخت دانش سیاسی لیبرالیستی خدمتون عرض بکنم. خب دانش سیاسی میتونه متأثر از مکاتب باشه. فرض کنید که آقایی مثل توماس هابز کتابی می‌نویسه به نام لویاتان. بله لویاتان الان هم تراث مدرن علم سیاست جدید هست. آقای هابز در کتاب لویاتان برای اینکه یه تغییر اساسی رو در نگاه سیاسی در غرب ایجاد بکنه، خب برای اینکه ایجاد بکنه، خب انسان‌هایی رو فرض میکنه که در وضع طبیعی زندگی میکنند و این انسان‌ها میخوان وارد وضع مدنی بشوند. خب از یه مقایسه‌ای بین وضع طبیعی و وضع مدنی انجام میدهد. خب طبعا ایشون برای اینکه بتونه لیبرالیسم خودش رو پایه بگذاره همین انسانشناسی انسان رو داره مطرح میکنه. خب اولا فرض میکنه که انسان‌ها خودشون تصمیم گیرنده هستن. برای اینکه یک تغییری رو در علم سیاست دوره قرون وسطا و قبل از اون حتی یونان باستان ایجاد بکنه، فرض بر این است که انسان‌ها مستقل و خودمختار و خودتصمیم گیرنده هستن به عنوان مبنای اومانیسم. ببین اومانیسم همینه دیگه، انسان محوره، انسان خودش باید تصمیم بگیره و عقل انسان هم برای این تشخیص کفایت میکنه. خب اگر انسان محوره، خب کدوم انسان ها محورند؟ آیا انسان های نخبه از سو خدمتتون نخبگان سیاسی و حاکمان محورند یا اینکه انسان های عموم محورند؟ خب اینجا مبنای دوم در بحث هابز مطرح میشه که عبارت است از سکولاریسم، یعنی اون افرادی که باید راجع به سرنوشت جامعه تصمیم بگیرند و حکومت بر اساس او استوار بشه باید بر اساس تصمیم خود انسان‌ها یک و دو انسان‌های عرف عادی هر که هست هر کله ی رأی خوبی باید بیاد تصمیم بگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همین اشخاص جمع میشن قرارداد با هم میبندن که خروجیش میشه چی؟ جامعه مدنی. همین جامعه مدنی که مدت‌ها در کشور ما بحث و گفتگو به اشکال مختلف، خب این شد مبنای تفکر سیاسی مدرن. اصلا هابز بنیانگذاره، اصلا هابزه که اولین بار فرد سیاسی رو مطرح میکنه، فردی که میتونه حرف بزنه، تصمیم بگیره، مطالبه بکنه. خب اما هابز هرچند مدرن رو استوار میکنه میاد به خاطر اون نگاه بدبینانه به انسان، چون میدانیم که هابز به خاطر تهاجم و لشکر اون جنگ های 30 ساله مذهبی زودرس به دنیا اومده، اصلا با ترس دنیا اومده. خودش هم در کتاب بارها میگه یه من و ترس همزاد هستیم، زودرس قبل از اینکه موعد زایمان برسه به دنیا میاد و خب ترس داره. چرا ترس داره؟ از جنگ. یعنی هابزی که میخواد انسانها رو ببینید آمده، انسان محوره، عوام انسان‌های سکولار هم محورن، اما یکی بخواد بالا سر اینا شلاق به دست باشه که اینا رو مانع تعدی و تجاوزشون بشه. یعنی میگه انسان چون قدرت طلبه، هر انسانی بخواد قدرت خودش رو اعمال بکنه خب ناچار به جنگ همه علیه همه میانجامه. خب پس یک لویاتان استعاره از دولت مدرن که خب آنچنان اختیار داره که همه سر جای خودشون بشینن. دیگه این دولتی هم که ساخته کنترل پذیر توسط این افراد نیست، چون همه افراد عقلن اختیاراتشون رو واگذار کردن. ما مدت‌ها در علم سیاست مدل با این نظریه قرارداد اجتماعی در سیاست مواجه بودیم. اما ببینیم قرآن به انسان چگونه نگاه میکنه و ما بر اساس این چگونه باید عرض خدمتتون فکر بکنیم، دانش سیاسی درست بکنیم. خب خدای متعال از فطرت انسان سخن گفته، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نکات ارزشمندی در این آیه وجود داره. آیه 30 سوره روم، اقامه بکن، رو بکن به سمت دین حنیف، دین پاک و خالصی که خدای متعال برای شما ارائه داده. فطرت الله التی فطر الناس علیها، آقا اینی که شما به این جهت سیر بکنی اقتضای فطرتته، یعنی انسان گرایشی داره که فطرت اونو به اون سمت میبره که اون مسیر فطرت هم میشه همون دین حنیف. لا تبدیل لخلق الله، این اصل خلقته، کسی نمیتونه اینو تغییر بده، همه انسان ها این گونن. اگر انسان به عنوان موضوع بحث مبدأ انسان شناختی صحبت میشه، انسان ها دارای چنین فطرت گرایش به دین حق هستند. خب اگر این انسان فطرتاً در مسیر دین حق هست، خب خدای متعال این انسان رو طوری آفریده که حد انا هدیناه السبیله اما شاکرن و اما کفورا، یا آیه دیگه فعلهمها فجورها و تقواها، این انسان رو به خاطر اینی که در معرض امتحان و آزمون هست، در معرض گرایش به خیرات و شرور قرار داده است. خب این یک مسئله بسیار مهمه. اولا این انسان انسانی است که بناس جائلون انی جائلون فی الارض خلیفه، خلیفت الله باشه. خب اگر خلیفت الله میخواد باشه، خب این سبیل رو چگونه باید کشف بکنه؟ خب اینجا هست که مسئله امامت مطرح میشه، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یا این آیه شریفه که میگه و یوم ندعو کل اناس به امامه. ببین یعنی انسانهایی که خدای متعال آفریده در سبیل دین قیم، دین حنیف زندگی بکنن و حرکت بکنن، حتما با امام شناسایی میشن. در واقع این گرایش به امام هم بخشی از اون فطرتی است که خدای متعال ساخته که دنبال هدایت بجوین. پس مسئله که ما داریم این است که اگر انسان ها میخوان شاکر باشن نه کفور، نه اگر الهمه ها فجور ها و تقوا ها، اگر بخوان با تقوا باشن و نه فجور، الهمه ها فجور ها و تقوا ها، خب اینجا هست که انسان ها باید تلاش بکنند، تلاشی در این مسیر. کلیت زندگی سیاسی هم بر اساس این باید تنظیم بشه. خب اگر ما چنین دانش سیاسی رو می‌خوایم بخوایم بسازیم، دانش سیاسی که می‌خواد این موضوع رو مطالعه بکنه، خب طبعا دانش می‌پذیره که انسان هر جوری نیست، انسان فطرت داره، فطرت سرشتی داره، فرمت بندی داره که حتما باید بر اساس او عمل و رفتار بکنه. خب تازه این هدایت الهی هم هست، هدایت تشریعی با پیامبران، هدایت تکوینی با عقل. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی اون هدایت خدا از طریق هدایت باطنی و درونی هم صورت میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، این هدایت از درون انسان هاست، خودشون در واقع مییابند. من اخلص لله 40 صباها جرد ینابی الحکمه، و این انسان ها در این چارچوب میشن چی؟ انسان های درست اندیش. خب نتیجه چنین دانشی عبارت است از یک نوع از نظام تحت رهبری. خروجی نظام حابزی میشد دموکراسی پایه، اما دموکراسی دیگه مردم مثل که رأی هاشون رو از ابتدا فروختن به لویاتان و دولت. هرچند بعدها جان لاک میاد دانش سیاسی لیبرال رو اصلاح میکنه، میگه نه دولت هم خودکامه نباید باشه، همون افرادی که اومدن دولت رو حق بهش دادن میتونن کنترلش بکنن، میتونن خلعش بکنن، پاسخوش بکنن، اختیارات دولت هم مطلق نیست. خب اما ما در چارچوب این اندیشه قرآنی اگر بخوایم نظام سیاسی یا دانش سیاسی که نظام سیاسی رو میخواد مطالعه بکنه، ما به یک نوع نظام سیاسی هدایت شده میرسیم. هدایت شده ای که حاکمیت از آن خداست. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. خب این ملک رو خدا میده، به یده کل خیر، خدا هرچی بخواد اون کار رو انجام میدهد. اما در این حاکمیت الهی که مردم در اساس فطرت عمل میکنن، مردم هم حضور جدی دارن. آیه شورا مطرح میشه. خب ما آیه شورا رو متاسفانه طوری قرائت میکنیم که در سیاق لیبرالی قرار میگیره. مدت ها بود دیگه در کشورمون، خب هر کس بخواد بگه آه دموکراسی مهمه، فوری و امرهم شورا بینهم رو میخون. آقا آیه شورا کاملش اینه، والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. ببین چهار تا ویژگی داره مطرح میکنه. خب تازه اون فبما رحمت من الله لنت لهم فلو کنت غلیظ القلب لنفذوا من حولك. خب فاستغفر لهم فاعف عنهم و شاور هم فلعمر. ببین اینا افرادی هستن که گناه کردن، مورد بخشش باید قرار بگیرن، دعا باید پیامبر بکنه. اما پیامبرم با اونی که امام رحمته، امام مبینه، مأمور میشه با این افراد خب دچار خطا پذیر هم مشورت بکنه. خب نتیجه چی میشه؟ دموکراسی در نمیاد. دموکراسی حاکمیت از آن خداست. چرا؟ چون همونایی که میخوان وارد شورا بشن باید قبلش استجابت امر رب کرده باشد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. واجبه. خب و اگر کسی این استجابت رو انجام نده میگه ضلالا مبینا. از این استجابت که خب حالا اینه که استجابت کنندگان هستن که میان شورا میکنن، یعنی هر کسی، هر کی مثلا در جامعه هست حق نداره، یعنی چارچوب شورا وجود داره. اما ببینید در نظام هابزی یا نظام جان لاکی اینا هر کی دلشون بخواد، اصلا اساس خواسته چی میشه؟ سکولارها میشه که این نوع دانش سیاسی بر اساسی شکل میگیره. من جنبندی بکنم از نکات و فرمایشات دوستانمونم استفاده بکنیم. پس ببینید ما اگر بخوایم امروزه تلاش بکنیم دانش سیاسی درست بکنیم، ببینید این فرق میکنه ها با تفسیر سیاسی قرآن کریم. یا مثلا بگیم آقا نظام سیاسی در قرآن، دموکراسی در قرآن، اون یه بحث دیگریه، در قالب تفسیر سیاسی، تفسیر موضوعی سیاسی قرار میگیره. اما من میخوام چیکار بکنم؟ دانشی رو درست بکنم، یک نوع بستر نظام علمی درست بکنم که میخواد به مطالعه سیاست بپردازه. حالا این آسیب‌هاش کجاست؟ خب این طغیان کجاست؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طغیانش کجاست؟ این آسیب‌شناسی اینجا قرار. پس ببین ما در دانشی رو فراهم می‌کنیم که این دانش بتونه روش‌شناسی خاص خودش رو داشته باشه، معارف خاص خودش رو داشته باشه، مدعیات خاص خودش رو داشته باشه. و چنین دانشی است که ما الان نیاز داریم برای بشر ارائه بدیم. خاتمه کلام هم همین باشه که بشر مدرن، دانش مدرن که به هم ریخته، در دنیای پسا مدرن دانشمندان زندگی میکنن که آشفتگیه. یعنی کدوم مبنا؟ خب آقای برایان فی اعلام میکنه در فلسفه علوم اجتماعی که آقا یه مبنایی وجود داره که منظرگرایی. منظرگرایی این است که آقا کدوم راه درسته، کدوم تقریر، کدوم بیان درسته. خب اشکال نداره، چند منظره، هر کس از یه منظری میبینه دیگه. یعنی این منظرها هم غیر قابل قیاس هستن که شما قضاوت بکنی این غلط یا اون غلطه. یا نه همه غلطن. به دوستان دانشجویان ما شوخی میکردیم، گفتیم که مثل یه آدم زودباوری که هر چی بهش میگفتیم میپذیرفت. یکی اومد توبیخش که آقا چه وضعشه، یکی میگه راه این وره، یکی راه این وره، شما هر دوتا رو میگی درسته، یکی همی فکر میگه ها تو هم درست میگی، یعنی چیزی اضافه نشد. آشفتگی دانش رو ببیجه در دنیای کثرت‌گرای تسامودن که حقیقت ذاتی وجود ندارد، حقیقت‌های متشتت، متعارض، متناقض وجود دارن، خب دانش سیاسی واقعا نیازمند یک راهنمایی جدیه. یعنی که بر اساس فطرت ما همچه دانشی رو تأسیس بکنیم واقعا فطرتی است که مخلوق خداست، خلقت خدا بر اساس این قرار گرفته و میتونه یه دانش مستحکمی رو مبتنی بر یک حقیقت ذاتی درست بکنه. حالا فرصت چون کم بود دیگه من وقتمون تموم شده براتون، اگر تموم نشده بگم. خب حالا بله در خدمت رسیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بهروزی لک با ارائه بحث که انجام دادن. اگر حاضرین در جلسه یا افرادی که به صورت مجازی هستن نکته ای دارن در خدمتشون خواهیم. اگر حاضرین در جلسه یا
آقای زمانیوس پرسش از آقای دکتر،
اون ادامه سوالش از آقای دکتر. خانم زمانیان هستم، بله. یه سوالی که اینجا حالا تا افرادی که تو مجازی هستن اگه سوالی خواستم، یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این مبانی که حضرت عالی بیان کردید به عنوان تأثیر قرآن در مبانی انسانشناختی یا مزیت قرآن در مبانی انسانشناختی علوم سیاسی، آیا این مبانی مختص علوم سیاسی است یا نه مبانی عام هست؟ یعنی و اگر مبانی عام هست آیا ما برای خود علوم سیاسی هم یه مبانی مختصی داریم که برای این دانش باشد یا نه؟ این یک سوالی است که حالا بعضا ممکنه پرسیده بشه تو بحث تاثیر قرآن بر مبانی، آیا مبانی عام هست یا مبانی اختصاصی خود دانش هست؟
بله عرض خدمتتون، مبانی دو تا معنا داره. یک مبانی وقتی میگیم مراد قبل از مسائل علمه، یعنی به این معنا که ما در نظام علم یک سری مسائل اصول و پاسخهایی داریم که این نوع مبانی از سنخ ما قبل علم هستند، مثل مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، حالا مختلف. گاهی وقتا به این معنا هستند، گاهی وقتا مبانی رو به معنای اصول و قواعد یک علم میگیرند. به عنوان مثال ما در همه رشته‌ها داریم که مثلا مبانی علم حقوق، مبانی علم سیاست. در اینجا مباحثی که مطرح میشه از سنخ خود علوم سیاسی هستند. مثلا یا مبانی ولایت فقیه منظورشون چیه؟ یعنی همون استدلال هایی که راجع به ولایت فقیه میشه اینجا بیان میکنن. مبانی اینجا از سنخ مسائل شد. بلازه اینو باید تفکیک کنیم بین دو تا معنا. معنایی که مبانی به معنای زیرساخت علومه، به اینکه مبانی به معنی قواعد یا اصوله، اصول داخل علمه. آره خب البته من به این معنا نمیفهمم آجا یوسفی، دوباره باید صحبتی بکنیم. ببینید مبانی اون که درون علم و برون علم، مراد این است که منظور علم خاصه. این که آقای برسپانم سوال کردن سوال دقیق خوبی بود. مبانی مثلا این مبنای انسان شناختی طبعا همه علوم انسانی رو پوشش میده، خب خاصه یک علم نیست. اما گاهی وقتا یه مبانی خاصی داریم که در علوم سیاسی فقط مطرحه. دقیق بفرمایید، هر علوم تربیت این برای خاص خودش. ببینید مثلا فرض کن به عنوان مثال، خب آیا انسان حق انتخاب سیاسی دارد یا ندارد؟ خب این که آیا انسان مختار عامه همه علوم، اما حق انتخاب سیاسی یعنی با چه مبنای خاصی در علوم سیاسی ما بخوایم، آیا مثلا دین و سیاست با هم ارتباط دارن یا نه؟ این میشه علوم سیاسی این مسئله رو مطرح نمیکنه، بلکه علم کلام باید مطرح کنه، قلمرو دین رو حل بکنه. و اونجا ما بیاییم بس ببینید مبنای خاص میشه خاص اون علم، برون علمه آقای یوسفی، درون علم نیست، یعنی وارد مسئله علم نشده. یعنی اگر این درون و برون رو به عنوانی که آیا مسئله علم هست یا نه،
نظر بنده البته شما خودتون صاحب نظرتون
معلومه، این منشور هم خیلی سرته نداره، برداشتاش مختلف.
خب این یکی از به نظر من
زیبایی های خلقت ها
از محسنات منشور هست، این قابلیت درش وجود داره. ولی من برون علم و درون علم وقتی بحث مبانی برون علم و درون علم میشه، مبانی برون علمی اون مبانی هستن که علوم از جای دیگه وام میگیرن. در مثلا فرض کنید فلسفه، در عرض کنم علومتون که علوم سیاسی در علوم جامعه شناسی، یه سری مبانی میگیریم، این مبانی در جای دیگه به اصطلاح حلاجی شده، تدوین شده و ما اونا رو به عنوان مبانی اینجا میپذیریم، نمیشه مبانی برون علمی. وقتی میام درون علم، شما درون علم وقتی میفرمایید مقصودتون متنه، حواست شامل فقط مسائل میشه. اما ما وقتی که درون علم مطرح میکنیم، درون علم هم اعم از مبانی روش و مسائل و نظریات داخل در یک علمه. خود این علم به ما هو علم، اعم از سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، هرچی هست، خودش دارای مبانی خاص خودش هست، خودش دارای مسائل خاص خودش هست، نظریاتی در اینجا وجود داره. از این جهت میگیم مبانی درون علم. من فکر میکنم که در منشور هم وقتی صحبت از مبانی میشه، یعنی بحث های درون علم و برون علم، که یکیش بحث مبانی است، مبانی درون علم اینه، من مبانی برون علم همون است که بنده خدمتتون عرض کردم و فرمایشات شما همین بود. بودم من تحلیل شما هم جوان همینجوری استفاده کردم.
نه اینطور نیست. حالا بگم چطوره، شما اصلاح بفرمایید. ببینید اگر ما علم رو یه منظومه است دیگه بگیریم، علم عبارت است از مسائل و پاسخها. پاسخها میشه دانش جدید، مسائل میشه سوالات دیگه، موضوعات مورد بحث در علم. البته علم مبادی تصور داره، تصدیق داره جای خودش. اما وقتی که خود علم، مثلا فرض کن همین مونیتور چارچوبش علمه، اما اینکه این مونیتور رو پایه قرار گرفته، پایه که داخل مونیتور نیست، یعنی منظور صفحه مونیتورها، همین مجموعش میشه اگر مونیتور، صفحه میشه علم. درست علم رو به صفحه مونیتور تشبیه بکنیم. ببین تا جایی که ما داخل صفحه مونیتور هستیم، حتما باید مسائل طراحی بشه. مسئله چیه؟ مثلا فرض کن قدرت چیست، قدرت چگونه توضیح باید بشه. اگه علم رو علم سیاست بگیریم، چگونگی توزیع قدرت چیه، نظارت بر قدرت چیه، نقش مردم در قدرت چیه، آسیبای قدرت، این میشه همه داخل علم. چیزهایی که به نوعی از سنخ این مسئله نیستن، فرض کن اگر کسی موضوع سیاست رو رابطه قدرت بگیره، خب این اصلا هرچی که رابطه قدرت هست رو مورد توجه قرار میده. اما اینه که فرض کنید که آیا انسان‌ها مختار سیاسی هستن یا نه، اختیار سیاسی دارن یا نه، یه علم ماقبل در فلسفه یا کلام باید بحث بشه، بلذا زیرساخت علم میشه. ببینید ما وقتی از مبانی برون علمی یا علم خاص صحبت میکنیم، این درسته، میشه از سنخ مبنا به این معنای اول. پس ببین مبنا ذاتاً درون علم نیست. بله گاهی وقتا مبنا رو مسامحتن به معنی اصول و قواعد میگیرن. قواعد از صدق مسائل همطوری که در فقه هم داریم، قاعده فقهی با قاعده اصولی فرقش هم اینه دیگه. قاعده فقهی از صدق فقهه، خب مثل قاعده لا ضرر و لا ضرار، اما قاعده اصولی که داخل فقه نیست. ما داخل قاعده اصولی رو قبل از اینکه وارد فقه بشیم میسازیم و از سنخ مثلا اینکه تبادل نشانه حقیقت است یا نه، مسئله فقهی نیست که مثلا بگیم آقا این پاسخش نشانه تبادل نشانه حقیقت است یا نه، بله ابزاری میشه در فقه. پس ببینید اگر این درسی که ما داریم مبانی علم سیاست بس به درس دیگه اصلا کتاب هم بر اساسی نوشتید، یا مثلا مبانی روانشناسی مان، من یادمه که سال 66 که آمده بودم قم میرفتیم خدمت آقای آلستان کتاب مبانی روانشناسی مان رو میخوندیم. خب یعنی چی؟ اونجا از سنخ مسائل پایه روانشناسیش رو مطرح کرده بود، هر مسئله این که مطرح میکرد از سنخ چی بود؟ یه مسئله در روانشناسی بود. اگر مبنای به معنای دوم بگیریم باید حواس باشه این داخل علمه، اما هر چیزی که خارج از علمه به معنای مبنا به معنای اول چه مبنایی باشه همونطور که آقای قرسوان اشاره کرد همه علوم ازش استفاده کنه عامه، خب اون میشه عام دیگه. اما اگر علم خاصی اینجا مثلا انسان اختیار سیاسی دارد یا ندارد، اون که اختیار دارد همه علوم همه معارف مربوط بشن، اما مثلا رابطه دین و سیاست اصلا دین چیه؟ آیا دین اونقدر بزرگ باید باشه که حد اکثری باشه؟ این مسئله کلامیه، علم سیاست متکفل این نیست. بعد از اون که اون حل شد عالم سیاست مسئله میکنه برای خودش.
ببینید آجاب من بر فرمان شما بالاخره بر اساس مبنایی که دارین درست است، اما من یه مطلبی که اخیراً مطرح شده که تمایز علوم با چیه؟ تمایز علوم رو قبلا میگفتن یا به موضوع است یا به
حیثیتش
یا به اهداف، اخیرا اضافه کردن بر این مسئله روش را که تمایز علوم یا به روش است یا به موضوع است یا به هدف. خب اگر ما روش رو خصوصا به عنوان ملاک تمییز العلم عن العلم قرار بدیم، اینجا تو روش چی چیزی قرار میگیره؟ در روش یک سلسله مقدمهایی وجود داره که یکیش وجود مبانیه، مبانی علم در خود اون روش به تعبیر جدید خواهد. این روش که ما میگیم که بس همون منابع نیست که، یکیش منابع در بحث روش مطرح میشه، یکیش بحث مبانی است که فرد اتخاذ میکنه اون مبانی رو در اون دانش. بنابراین خود به خود مبانی میاد داخل علم با این تعریف، مبانی تو علم قرار میگیره و به این وسیله این علم از علم دیگر امتیاز پیدا میکنه اگر کسی ملاک رو روش بدانه.
خب قبل از علم دی های یوسفی ببین مبانی خزانه
داخل علمه. درسته من بادل داخل علمه
باشه، ببین مبانی خزانه معلومات ماست درسته؟ قبل از علمه، علم از اون خزانه معلومات استفاده میکنه مسئله شو حل میکنه. الان مثلا که آیا ساختار قدرت چیه؟ من از یک سری داده هایی باید استفاده کنم که انسان مختاره، در علم فلسفه بحث میشه. خب این میشه پیشفرزها یا اکسیوم های علم، دقت میکنید؟ درسته اینجا در علم استفاده میشه، ولی اینی که اثبات این مال علم ما قبله، ولی اینجا میشه اصول موضوعه. اصلا علم درست استفاده میکنه اشکال نداره، همین موضع قرآن دیگه دلیل نقلی مونه. الان ما مرجعیت علمی قرآن کریم، قرآن به عنوان دلیل نقلیه دیگه، وحیانیه دیگه، عقلی که نیست. ما میگیم قرآن یه معارفی است که خدا بر ما فرستاده، ما قرائت میکنیم، ما این قرائت میکنیم میشه دلیل نقلی ما. بعد ممکنه رو حدیث بیاییم، مرجعیت علمی حدیث، درسته؟ ولی این صحبت سر این است که قرآن به ما در این زمینه چه موضعی گرفته خارج از علمه، چه علم خواست این علم باشه چه عامه. ولی من در فرمایش آقای قرسوان اینطوری میفهمم، حالا از سالی بیشتر توضیح میدید یاد میگیریم، اینطوری میفهمم که هر چیزی که از سنخ مسئله علم نیست میشه مبادی تصوری یا تصدیقی، مبنا میشه، درسته؟ مبادی تصدیقی رو میگه مبنا دیگه، خارج از علمه. و قدمای ما اینا رو میگفتن اصول موضوعه که در علم ما قبل اثبات می شده اگر بدیهی نبودن. اگر بدیهی بودن که همه می دونستن که هر کس
اینجا هست. استاد اصول موضوع رو دو قسم کردیم، اصول موضوعی فرا علم و اصول موضوعی درون علم.
در اون علم مثل خاص علمه.
نظری که باید
حالا شما در اون میگی خاص این علمه.
ما اختلاف نظری که باید استاد داریم در اینجا که این احتمال رو گذشته است.
من از قدیمه. و انکل فی ضلالک القدیم.
بله این بس خیلی مهمه که اینا
شاید هم یک کرسی بخواد آقای موف که
بله خب نه فرماشی ما بالاخره من حقیقتم خیلی بره بردم خیلی استفاده کردم از
فرماشی
من بیشتر مزاحم شما نمیشم
تشکر
یا نکته پایانی شما
نخیر از این نیست
تقدیر و تشکر میکنیم از همه شرکت کنندگان در این سلسله نشست امروز که سه تا نشست رو برگزار کردیم ولی توفیق نبود که نشست پایانی توسط آقای عیسی‌زاده ارائه بشه.
نکته جالبی گفته که
بله
یه مسئله شو نشانه که توصیف شد قرآن و علوم دینی مخدوشه خیلی خوب نمیه
بله خب انشالله فردا هم باز چهار تا نشست در خدمت اساتید خواهیم بود و این سلسله نشست ان شاء الله ادامه خواهد داشت. خب بله سه نشست دیگه ما ان شاء الله خواهیم سه جلسه دیگه خواهیم داشت که بحث حاج آقای عیسی‌زاده ان شاء الله در اون جلسه مستقل بعدی ارائه خواهد شد. ان شاء الله فردا هم در رأس ساعت 10 در خدمت عزیزان هستیم. این جلسه با همین سامانه فضای مجازی که ورود پیدا کردن کسایی که از بیرون اومدن تو فضای مجازی و از فضای مجازی وارد شدن میتونن شرکت کنن تو این نشست و چهار تا نشست فردا هم بهره ببریم در فضای بحث قرآن و علم. خب همینجا جلسه رو ختم میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله من الشیطان الرجیم.